بسم الله الرحمن الرحيم يرحم الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فرمت خداوند کسانی از شما رو که ایمان آوردند و اونهایی که اهل علم و دانشند به درجاتی ترفیع مقام میده. همطور که توضیح دادند تقارن این دو حادثه جای تأمل داره. پریروز یا پریشب عاشورا بود و دیروز هم چهلمین سالگرد در گذشت مردی که به اون ندای هل من ناصر ینصرنی امام حسین به تناسب زمان و مکانش بهترین پاسخ رو داد، بهترین اجابت رو کرد. یعنی اهل امر به معروف و نهی از منکر مجاهدت با همه وجود در تمام عمر از این زندان به اون زندان، نگفتن به نظام های فردی موروثی استبدادی و اهل ایمان و علم و دانش. یک تأسف و دریغی در نهج البلاغه است که حضرت علی به خاطر برخی از یارانشون که صحنه حیات و مسئولیت رو ترک کردند بیان کردند که خیلی زیباست. می فرمند اوه علا اخوانی الذین طلبوا القرآن، دریغ و افسوس بر اون برادرانم که قرآن رو تلاوت کردند و تحکیم بخشیدند، حاکمیت بخشیدند به قرآن در زندگیشون و در جامعهشون. و تدبر الفرزه و اقامو، فرائض و واجبات خدا قرآنی رو، خدایی رو تدبر کردند درش و برپا داشتند، جدی گرفتند سنت خدایی رو، سنت پیامبر رو زنده کردند و امات البدعه، بدعتها رو میراندند در زمان خودشون، بدعتهایی که دوباره زنده شده و به مراتب بدتر از گذشته حاکمیت پیدا کرده. می فهمند این القوم الذین دعوا الی الاسلام فقبلوا، کجان یاران من که وقتی دعوت شدن به تسلیم به سوی خدا پذیرفتند، قرآن را حاکم ساختند. بعد در انتها میگه فحق لنا ان نزمع الیهم، واقعا شایسته ماست که تشنه دیدار اونها باشیم و دست تأسف رو از فراق اونها به دندان بگیریم. خب حضرت علی با اون مقام بالاش نسبت به کسانی که در جایگاه شاگردی او بودند چنین دریغ و تأسف میخوره و ما امروز باید برای معلمینمون، استادانمون که مدیون آموزه های اونها هستیم چقدر تأسف بخوریم و دریغ بخوریم که چه تلاش هایی کردند و امروز کار ما به کجا کشیده. در هر حال حدود 110 سال پیش در سه نقطه جدای از هم از وطن ما سه کودک به دنیا آمدند که هر کدوم در زمان خودشون متناسب با شرایطشون نقش مهمی در بازگشت به قرآن، احیای فرهنگ قرآن ایفا کردند با فاصله خیلی کم. در طالقان، روستای گیلیارد طالقان در تبریز و در مزینان سبزوار مشهد، سه مفسر بزرگ، سه نفری که بعدها علیه آموزه های حوزوی برخواستند و راه جدیدی رو در بازگشت به قرآن گشودند. مرحوم طباطبایی که همه آشنا هستید، نویسنده تفسیر المیزان و بعد استاد محمد تقی شریعتی، پدر دکتر شریعتی، تفسیر نمونه رو، تفسیر نمونه یا چیز مشابهی نسبت حالا خدمتتون میگم، تفسیر نوین بله، و هم مرحوم طالقانی با فاصله زمانی خیلی اندکی. البته همزمان با اونها کسان دیگه هم بودن که کار قرآنی کردن، مفسرین دیگه هم بودن، زحماتی کشیدن و کارهایی هم کردن، ولی نقش این ستن در انتقاد از حاکمیت فقه و اصول و غفلت از قرآن در حوزه های علمیه قوم و نجف و بقیه مراکز فقاهتی و همچنین موقعیت ممتازی که پیدا کردن قابل مقایسه با هیچ کدوم نیست، که بنده در این وقت کوتاه سعی میکنم که اولا مشترکات این سه مفسر رو خدمتون توضیح بدم و به دلیل انطباق با 40مین سالگرد در گذشته مرحوم طالقانی بیشتر روی ویژگی های ایشون در واقع توقف بکنم. هم مقایسه نگاه قرآنی اینا که هر کدوم از چه زاویه نگاه کردند و دستاورداشون چگونه بود و چه شاگردانی رو تربیت کردند. چند نکته است، چند سرفصل سعی میکنم این مقایسه رو انجام بدم. اول نقش پیشتازی این سه نفر، البته متناسب با مقتضیات زمان خودشون، ببینیم هر کدوم چگونه خلاف جریان حاکم بر حوزه ها عمل کردن. مرحوم علامه طباطبایی که تفسیرش بیش از همه تفسیرهای فارسی به فروش رفته، 40 جلده، البته 20 جلدش هم چاپ شده، ولی یه عمر در واقع برای این کار وقت گذاشت. او در مقدمه تفسیرش می نویسه علوم حوزوی به گونه‌ای تنظیم شده اند که به هیچ وجه به قرآن احتیاج ندارند. یعنی آموزه هایی که در قوم و نجف و مراکز دیگه میگه اینا هیچ احتیاجی به قرآن ندارند، این دروس، به طوری که شخص متعلم یعنی طلبه میتواند تمام این علوم را از صرف، نحو، بیان، لغت، حدیث، رجال، درایه، فقه و اصول، همه درسای حوزه رو اسم میبره، فرا گرفته به آخر برسد و آنگاه متخصص در آنها بشود و ماهر شده در آنها اجتهاد کند، ولی اساساً قرآن نخواند و جلدش رو هم دست نزند. مجتهدین ما رو داره میگه. در حقیقت برای قرآن چیزی جز تلاوت کردنش برای کسب ثواب و یا بازوبند فرزندان که از حوادث حفظشان بکند چیزی نمانده. اگر اهل عبرتی عبرت بگیر. این رو در المیزان نوشته شده. اما استاد شریعتی، اونم درسای طلبگی خونده بود و مجتهد شده بود دیگه، وقتی که تمام میکنه این دوران رو، لباسش رو میذاره کنار، وارد تعالیم عادی مدارس میشه. در مشهد، ایشون در مشهد بود، نه عبا میذاره نه عمامه و مثل آدم معمولی. جو مشهد رو عمدتاً کل مملکت و البته دوران حزب توده بود، دوران به صلاح بروبیای مارکسیستا، از یه طرف ارتجاعی مذهبی حاکم بود، از یه طرف تنها اندیشه مدرن و پاسخگوی مسائل زمانه حزب توده و مارکسیست ها بودن. او به نظرش رسید که بهترین خدمت اینه که بره به میان جوانان، نوجوانان، معلم دبیرستان شد. از اون طریق در واقع فعالیتاش رو آغاز کرد و یه کانونی در مشهد تأسیس کرد، کانون نشر حقایق اسلامی. آموزه‌های خودش هم عمدتاً متکی بر قرآن بود و اون تفسیر نوین رو نوشت، البته در همون سوره های جزء 30 عمدتاً. به هر حال او هم یه روح تازه‌ای به خراسان، به مشهد که کانون اسلام در واقع سنتی، اسلام زیارتی بود، تونست به صورت مدرن و مترقی اسلامو در یک شهر زیارتی مطرح بکنه و نوگرایان دینی رو حول اون محور گرد بیاره. البته در روزگار باستان خراسان همیشه مرکز اسلامی برای ایرانیان بود. نهضت ابو مسلم خراسانی در واقع در خراسان پدید آمد که حتی بنی امیه رو ساقط کردند و بنی عباس اونها روی کار آوردند. پایگاه در واقع اسلام به خصوص شیعه همواره خراسان بوده. در واقع کار استاد شریعتی احیاء در واقع اون پیشینه تاریخی بود. اما مرحوم طالقانی در دورانی که در حوزه علمی قم درس میخوند متوجه سه عیب و ایراد کلی شد که من سعی میکنم توضیح بدم خدمتون. یعنی او هم یک نوع بازگشت به قرآن و پشت کردن به اون آموزه ها رو که کار بسیار دشواری است معمولا در این محیط آدم بخواد خلاف جریان شنا بکنه. اول چیزی که او متوجه شد همین محجور بودن قرآن، بی‌اعتنایی به قرآن و غیبت قرآن در حوزه‌های دینی که مبلغ دین تربیت می‌کنه ولی سوای قرآن، با اتکای به احادیث و روایات و فتاوی که فقیهان در طول سالیان مختلف دادن، یعنی امور بشری. این سخن در حوزه‌های علمیه همواره بوده که قرآن قطعی و صدوره، یعنی صدورش از جانب خدا قطعیه ولی ظنی و دلاله است. دلالتش برای این که چی میخواد بگه ظن و گمانه، ما نمیدونیم، ولی روایات احادیث ظنی و صدوره، ما نمیدونیم حتما این از پیامبره یا از امامه، ولی قطعی و دلاله است، دلالتش قطعیه، درست برعکس قرآن. قرآن قطعیه، میدونیم از جانب خداست ولی نمیدونیم چی میگه. روایات نمیدونیم از اوناست ولی میدونیم چی میگه. حتی اگه به خاطر داشته باشین آقای خمینی هم در همون اوایل انقلاب گفت که ما باید دو تأسف بخوریم. یکی این که انما یعرف القرآن من خوت و به، قرآن رو کسی فهمید که مخاطبش بود، یعنی قرآن رو پیامبر فهمید. پیامبر هم اونجه که فهمید به حضرت علی گفت، حضرت علی هم به دو فرزندشون گفتن، بعد با غیبت امام زمان اون فهم اون درک رفت، یعنی قرآن از دستمون رفت و ما دیگه دسترسی نداریم. از طریق آنچه که اونها فهمیدند و از اونها روایت شده ما حالا باید بریم سراغ قرآن، یعنی قرآن میره کنار ببینیم اونا چی فهمیدن. اونم ضبط صوتی که نبوده، اولین کتاب حدیثی روایتی 200 سال بعد از پیامبر نوشته شده، مال اهل تسنن، صحیح بخاری، مال شیعه که 350 سال بعده. یعنی تو این 3.5 قرن چی گذشته، این سخنان چگونه هی سینه به سینه منتقل شده، مکتوب که نبوده، ولی اینا اصالت پیدا کرد. دومین چیزی که ایشون خیلی ناراحت بود، گفت باید تأسف بخوریم، اینی که حکومت نمونه حضرت علی رو نذاشتن شکل بگیره. این دو تأسف رو تا قیامت باید بخوریم. قرآن از دست ما رفت، حکومت عدل هم از دست ما رفت. البته سعی کردن که خودشون در واقع پر بکنن جای خالی رو در واقع با ولایت مطلقه فقیهشون. این مقدمه تفسیر پرتوی از قرآن آقای طالقانیه در همین زمینه. این کتاب هدایت که چون نیم قرن اول اسلام باید بر همه شؤون نفسانی و اخلاقی و قضاوت حاکم باشد، این کتابی که در ظرف نیم قرن متحول کرد مسلمان ها رو، تمدنشون دنیا رو گرفت، یک سره از زندگی برکنار شده و در هیچ شأنی دخالت ندارد. دنیای اسلام که با رهبری این کتاب روزی پیشرو و رهبر بود، امروز دنبال رو شده. کتابی که سند دین و حاکم بر همه امور بوده، مانند آثار عتیقه و کتاب ورد، تنها جنبه تقدس و تبرک یافته و از سرحد زندگی و حیات عمومی برکنار شده و در سرحد عالم اموات و تشریفات آمرزش قرار گرفته و آهنگ آن آهنگ مرگ است. یعنی هر جا صدای قرآن بلند شه میگن کی مرده، که ختم ترحیم سر قبره. یک کتاب زنده ها شده کتاب مردگان. این اول احساسی است که در دوران طلبگیش پیدا کرده و در مقدمه تفسیرش مکتوب کرده. دومیش احساس عقب افتادگی شدید حوزه‌های علمی از تحولات دنیای مدرن، از تحولاتی که تو دنیا داره اتفاق میفته و عدم تجانس آموزه‌های حوزوی با مقتضیات زمانه است. یعنی در قرن‌های پیش دارن تنفس میکنن، باز تولید همون حرفایی که فقیهان قرون اول دوم سوم زدن، همش همون سخنان تکرار میشه. طلبه‌ای که میره تو حوزه‌های علمیه مثل دانشجوی دانشگاه نیست که بخواد بره یاد بگیره سخن تازه‌ای رو، میتونه شک بکنه، تردید بکنه، خودش نوآوری بکنه، چیزای جدید پدید بیاره. میره فقط همون چیزایی که گفتن از قرنهای پیش اونو فقط یاد بگیره. جای تردید، جای انقلت گذاشتن نیست اون محیط. این دومین مسئله است که احساس میکنه در یک محیط ارتجایی عقب افتاده قرار داری که فقط باید تقلید کرد، فقط باید شنید و گوش کرد. سومین احساسش بی‌تفاوتی حوزه‌های علمیه و قالب مراجع و رهبرای مذهبی نسبت به استبداد حاکم و استعمار در طول قرن‌های گذشته است که اینا اصلا کاری ندارن که تو مملکت چه میگذره، کی حکومت میکنه. سرشون مثل کپک زیر برفه و غافل از سرنوشت مردم و سیاستهایی که حاکمه. در اون موقع مطلقاً وارد مباحث سیاسی نمی شدن، حتی آیت الله کاشانی که وارد سیاست شده می گفتن آخوند سیاسیه، یعنی انگی بود در واقع. یا تخلیل طهماسبی و بعضی از اونا که بودن فدایان اسلام، اینا رو از حوزه هستن اخراج کردن. با توجه به این نکات بود که مرحوم طالقانی راشو اصلا بعد از ختم دوران طلبگی جدا کرد از حوزه ها، مهاجرت کرد به تهران و در تهران هم ابتدای کانونی برای جوانان در خیابان امیریه یا منیریه بود، در اونجا تأسیس کرد و ولی بعد به سرعت پایگاهش آورد در خیابون استانبول. اونا که تهران رو یادشون میدونن، اون موقع استانبول قلب تهران بود، شیکترین جای قرآن، خیابون لاله‌زار و استانبول و نادری و اونجا نزدیک دانشگاه تهران دیگه، در یک همون خیابون استانبول یک کوچه کوتاه بن‌بستی بود، تهش سینما بود، سینماهایی با اون عکسای آنچنانی هم که به خاطر دارین. در سینما و در مسجد با فاصله 20 قدم بود. یه تابلو هم اونجا زده بود، متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسندند. هرکی میخواد اونجا بره، هرکی هم میخواد اینجا بیاد. به هر حال یه کانونی نزدیک دانشگاه تهران و دیگه یه پایگاهی برای دانشجویان شد. قرآن رو آورد بین دانشجویان و استادان. دیگه اونجا بود که دیگه پایگاه جوانان تحصیل کرده شد و سعی کرد که به زبان زمانه با علوم جدید قرآن رو به صحنه زندگی بیاره، یعنی قرآن در صحنه. اتفاقا برنامه‌ای که بعد از انقلاب هم تو تلویزیون تفسیر میکرد اسمش بود قرآن در صحنه. قرآن نه کتاب قبرستان، قرآن در صحنه واقعیت‌های جامعه. به هر حال هم طبقه‌ش رو تغییر داد، نموند تو قم، و هم مخاطبش رو در واقع تغییر داد. البته هم بازاریان بودن، محصلین هم بودن، ولی عمدتاً با یک زبان دیگه‌ای. خودش هم ذوق و شوق علوم و دانش‌های زمانه رو داشت، بنابراین یه رابطه دو طرفه بود، هم میداد و هم میگرفت، در یه تبادلی که با محیط دانشگاه و دانشجوها و اساتید داشت، دو طرف در واقع از هم بهره میبردن. خب این در واقع مسئله اول بود، در واقع مقایسه این ستا با هم. مسئله دوم مشرب تفسیریشون، ذوقشون. این ستا یه جور نبودن، نوع تفسیرشون با هم فرق داشت. علامه طباطبایی یه فقیه مبرزی بود، خب در رشته های خودشون خوب درس خوند، یه فیلسوف بود، کتابایی که نوشته اصول فلسفه و روش رئالیسم بارها تجدید چاپ شده در واقع، یا نهایت الحکمه، یک فیلسوف بود، یه نویسنده بود در واقع، با افکار ابن سینا آشنایی خیلی خوبی داشت، ملا صدرا، یعنی همه فیلسوفای تاریخ گذشته خودمون رو خوب خونده بود، یه دیدگاه فلسفی داشت. بنابراین این دیدگاه در تفسیرش هم خیلی تأثیر گذاشته. بعدم که به تهران اومد در واقع همین خط رو ادامه داد، البته دائما تو تهران نبود و میامد رو میرفت در واقع. اما استاد شریعتی، استاد محمد تقی شریعتی، البته اطلاعاتی از فلسفه و عرفان اینها داشت، ولی ذوقش عمل بود، ذوقش اجرا بود، ذوقش ارتباط با جوونا بود. معلمی میخواست بکنه، فیلسوف نمیخواست تربیت بکنه، ارتباطش هم با جوانان و نوجوانان. اینی که تو مشهد رفت در میون به صلاح این جوانان، تا سالیان طولانی من به خاطر دارم انجمنهای اسلامی دانشجوی ایران، هر کدوم دانشگاه ها عمدتاً اعضایش تربیت شده های کانون نشر حقایق اسلامی مشهد بودن که حالا قبول می شدن تو دانشگاه می آمدن، دوره های آموزشیشون رو اونجا دیده بودن. یه همچی کانونی تو ایران خیلی نادر بود که رو جوانا کار بکنه و اینا بعدها منشأ آثار بزرگی شدن. به خاطر همین اشتغالش متاسفانه توفیق نیافت که به جز سیوم بقیه قرآن رو تفسیر بکنه، عملا دنبال تفسیر عملی بود، یعنی آثارش در شاگردانش عمدتا جلوه پیدا کرد. اما مرحوم طالقانی بین این دو حالت بود در واقع، او بیشتر مشرب سیاسی اجتماعی داشت، بیشتر اهل در واقع همون فلسفه حسین رو داشت که مبارزه با ظلم و ستم بکنه. دیدگاهاش خیلی اجتماعی بود، جنبه سیاسی عمدتاً داشت. طالقانی هم فرصت نکرد متاسفانه بیش از 5 جزء قرآن رو از 30 جزء تفسیر بکنه. جزء 30 رو تمام کرد، از اون طرف قرآن حمد و سوره بقره رو و آل عمران، خصوص که تو زندان هم تفسیر شده، شاهکارشه. و تا وسطای سوره نساء اومد که دیگه چون همش هم از این زندان به اون زندان بود، فرصت نکرد که همه رو تمام بکنه. ولی ذوق این ستا میبینیم با هم یه تفاوتایی داشت. اما مطلب سوم از نظر سیاست و مبارزه، مقایسه این ستا، علامه طباطبایی عمدتاً در قوم بود. قوم هم که روحانیون به کلی جدایی از سیاست بودن، هرگز حاصل نبودن، به یه نحوی هم در واقع در حاشیه حکومت با سکوتشون در واقع همراهی میکرده. ایشون فرصت کرد که 30 جزء قرآن رو تفسیر بکنه. اما استاد شریعتی اون تولیدات تئوریک خیلی نداشت، کتاب زیادی نداشته، ولی از طرفداران دکتر مصدق بود در نهضت ملی شدن نفت، و بعدم که کودتای 28 مرداد در سال 1332 اتفاق افتاد، بعدش یک دو ماه سه ماه بعد یک سازمان نیمه زیرزمینی سیاسی تأسیس شد به نام نهضت مقاومت ملی، به سبک نهضت مقاومت ملی فرانسویان که بعد از اشغال آلمان یک سازمان زیرزمینی تشکیل دادن. این سازمان هم شکل گرفت. مرحوم استاد شریعتی سرشاخه خراسان بود در اون نهضت زیرزمینی. مرحوم پدر و مرحوم طالقانی و آیت الله زنجانی و تعدادی تشکیل دادن از بازماندگان جبهه ملی که تا 7 سال تقریبا پرچمدار مبارزه در ایران بودن. البته خب همه رو بعدن گرفتن، ولی در واقع مرحوم شریعتی هم نقش عمده عنوان نمایندگی استان خراسان رو در اون جمع داشت. در سال 1336 به زندان افتاد. واقعا بله نه اون موقع نبود، در سال 52 ولی 52 هم که به زندان افتاد، فکر میکنم اون 52 بود که دکتر شریعتی هم نه باید پیش از اون باشه فکر کنم، به هر حال یکی از این دو زندانش که دکتر شریعتی هم که از فرانسه برمیگشت، اون رو هم به خاطر فعالیتهایی که در مدت تحصیلش در فرانسه داشت اونم تو مرز گرفتن و به زندان قزل قلعه که الان خراب شده، الان دیگه نیست، ولی شاید قدیمی ها یادشون باشه قزل قلعه در خیابونه، اون موقع خیابونه قزل قلعه میگفتن، بعدن فاطمی شد دیگه. جالبه که این دوتا با هم توی زندان رفتن و از خاطرات شریعتی این بود که میگفت که آره ما سلول انفرادی بودیم و متوجه شدم که پدرم رو از مشهد گرفتن و چون اینو تو فرودگاه گرفته بودن ندیده بود پدر رو. میگفت که روزی مثلا 10 دقیقه یه رو در سلول رو باز میکردن در اون حیات وسط زندان، میگفتن که برین حالا مثلا قدم بزن به نوبت سلول های مختلفی هواخوری. میگفت وقتی در سلول منو باز کردن، گفتم که یه استوار ساقی بود مسئول اون زندان بود، گفتم که میتونم خواهش بکنم که این وقت منو بدین به پدرم. گفت برو بیرون، برو 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 هوا خوری. میگفت که من خیلی ناراحت شدم که من که یه خواسته معقولی دارم چرا انقدر عصبانی شد. و گفت برو. میگفت خب من رفتم خیلی ولی دلگیر شدم، ولی بعد که برگشتم دیگه نزدیک ظهر که شده بود، در سلول منو باز کرد همون استوار ساقی، خیلی مرد بودون، گفت برو بیرون، آذربایجانی هم بود، برو تو حیات. میگفت من رفتم تو حیات و دیدم پدرم هم اونجاست، دوتایی حالا با هم دیگه. میگفت یه ساعت دو ساعت با هم قدم زدیم و این مردونگی هم در اونها بوده. این استوار ساقی با اینکه تو اون زندان سرهنگ، دوتام سرهنگ بودن، ولی همه کارش این استوار بود. اونجا هم دانشجو بهش میگفتن هتل ساقی، معروف بود دیگه. خیلی آدم جالبی بود. اون موقع هم چون پدرم اینا هم زندان بوده، ما هم خب میرفتیم برای ملاقاتشون. جالب بود که خیلی وقتا ما از ملاقات برمیگشتیم، عصر میامدیم تو خونمون وایساده بود اونجا، میگفت میشه منم برسونیم. یعنی رئیس زندان چیز نداشت، ترس نداشت که ترورش بکنن. یه بار اتفاقا یادم تو ماشین ما نشسته بود، برادر منم خیلی کوچیک بود، یعنی دو سه ماه بعد از پدر به دنیا آمد، اینو رو پاش نشونده بود و انقدر عاطفه و احساس داشت، عجیب بود که یه همچه آدم هایی هم بودن اون موقع. ولی خب این نکتم که با پدرش با هم دوره در زندان بودن. به هر حال مرحوم شریعتی او هم اهل مبارزه و سیاست بود و چوبش هم خورد و بعد از انقلاب هم حتی یه دفتری که تو تهران آمدن پشت حسین ارشاد ریختن، زدن و آتیش دادن و اونم اگه بود که حتما کشته بودن اون رو هم، ولی برها خودش از دنیا رفت. یعنی بعد از انقلاب چنین آدمی حق داشتن یک دفتر کوچکی هم متاسفانه نداشت. طالاقانی که دیگه همطور که میدونین خیلی سهم بیشتری داشت و از این زندان به اون زندان و دائما در محرومیت. یه نکته خیلی جالبی در او هم مثل علامه طباطبایی در مقدمه کتابش رو هم نوشته، میگه خواننده عزیز اگر در مطالب این مقدمه و قسمتی از کتاب اشتباه یا لغزشی یافتید تذکر فرمایید و معذورم دارید، زیرا در مدتی نگارش یافته که از همه جا منقطع بوده و به مدارک دسترسی ندارم و مانند زنده‌ای در میان قبر به سر میبرم. سلول و زندان بانان میگن قبر در واقع. بعد این شعرم آخرش آورده، شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دگر. به حال از جوانیش اون روحیه ظلم ستیزی داشت. طلبه هم که بود و از قم به تهران آمده بود، زمان رضا شاه برخلاف امروز که به زور میخوان روسری و چادر سر بکنن، اون موقع هم به زور میخواستن از سر بردارن. و وقتی که طالاقانی تو خیابون میبینه که یه خانم محترمی به زور پاسبان از سرش کشیده، با اون درگیر میشه و میبرنش به زندان. این اولین تجربه شه در واقع. حتی اون نواب صفوی و اینهام که از طلبه های تند رو بودن، طالاقانی در واقع به خاطر به صلاح اون احساس ضد زورگویی و ستمونا نزدیک بود با نواب صفوی و حتی موقعی که اون فراری بود اون روی مدتی در خونه خودش مخفی کرده بود. ولی بعد که میبینه راه اونا راه در واقع حذف فیزیکی مخالفینه، ترور میخوان بکنن، خطش رو از اونها جدا کرد و در واقع مسیرشون متفاوت شد. طالاقانی هم از همون دوران مصدق طرفدار اون جنبش بود، خودش عضو شورای مرکزی جبهه ملی بود و بعد از کودتای 28 مرداد، اگر استاد محمد تقی شریعتی در خراسان عضو به اصطلاح شاخه مرکزی خراسان بود، طالاقانی خودش جزء شورای مرکزی نهضت مقاومت ملی و نهضت آزادی بود. نهضت آزادی وقتی تأسیس شد، مرحوم طالاقانی، مرحوم پدر دکتر صابی، اینا از بزرگان اونجا بودن و خب بعد از یه مدت کمی هم دستگیر شدن، مدت‌ها در زندان و تبعید بودن و محاکمه شدن. مرحوم پدر و مرحوم طالاقانی هر دو به 10 سال زندان محکوم شدن. یعنی از اون موقع هم این زندانهاش آغاز شد دیگه. پس مال طالاقانی رو کم و بیش همه میدونید که چه دوران سختی رو گذرده. از زندانم که آزاد شد باز یک روحانی در زندان گفتن زیر شکنجه، حالا راست بود یا نه نمیدونم، کسی که اعتراض کرد مرحوم طالقانی بود، آقای سعیدی بود در واقع، دو مرتبه بردنش زندان، باز هم آزاد شد، دو مرتبه انتقاد کرد، باز هم بردنش. مدتها در برازجان در زابل تبعید بود، در تفت تبعید بود. حتی یه بار ایام عید بود، دوره دانشجویی بود، با در دانشجوها 16 روز تعطیلات عید رو برنامه گذاشته بودیم دور شهرهای کبیری رو در واقع ببینیم، هر روز یه جایی بودیم. تو آن وقتی به چیز رسیدیم به شهرهای اون منطقه، گفتم یه سری بزنیم به برازجان ببینیم آقای طالقانی رو میتونیم ببینیم یا نه. البته همه نگران بودن، ترسیدن، گفتم ما که نمیایم. بالاخره یه کسی وقتی انقدر بهش توجه داره دستگاه، امکان پذیر نه، ولی گفتم حیفه که ما دیگه تا اینجا اومدیم، حالا شما باشین تو شهر، من میرم بالاخره یه جوری پیداش میکنم. میخواستم برم شهربانی بپرسم که ایشون کجا هستش، ولی اتفاقا توی نونوایی رفته بودیم که نونی بگیریم و گرسنه بودیم، دو تا فرزندان خردسال ایشون رو تو نونوایی دیدم و خیلی مثل این خدا رسونده بود اینا رو. من نرفتم شهر بردیم و اینا همچه ما رو نگر داشته بوده. بعدم گفتم که آره خواستیم ببینیم ایشون رو، گفت حالا بهش ما خبر میدم و یه قراری میذاریم. بله خبر داد به من، آمد گفتش که آره ایشون که خب همیشه با یه پاسبان همراه از خونم میاد بیرون، ولی معمولا شبا از ساعت 8 به بعد که دیگه همه میخوابن اون شهرهای مثلا زابل و اینا، اصلا شب کسی بیرون نیست، با یه پاسبان قدم میزنه. آقا گفتم بیا تو خیابون، در حالی که من از اون مسیر میام، تو همینجوری بری که اتفاقی با هم برخورد کنی. ما همین کارم کردیم و خلاصه تا من دیدن گفتم حاج آقا چطورن، اصلا یه جوری با نمود کردن یه پاسبانه نفهمه که بکنم ما مال اونجا هستیم. بعد باشیم چه خبر، چه اتفاقی افتاده، حامل چه پیامه چیزی از این فرمال پیامی ما فقط دلمون تنگ شده بودم بدن شما رو ببینم و باور نمی کردنی که آره زابل کسی آخه اونجا بره. و ایام عیدم بود در واقع که خانوادشون هم اونجا بودن. برای پرسیدم حالا چیکار میکنم کنه، حالا یه اتاق یه جای کاگلی هست اجاره کردیم و دو تا اتاق بره. و گفتم خب الحمدلله. خوب گفت نه من خودم خیلی ناراحتم که چرا اینجا اومدم، یکی از این کمونیستا اونه که از دانشجوی چپ بودن که گرفته بودنش سرباز صفر کرده بودن، اونم اونجا تبعید بود. گفت این به من انتقاد میکنه که شما سرمایه‌دارین آمدین، مثلا یه خونه کاگلی 200 تومن اجاره کرده بود. گفتم که غلط کردن این جوجه کمونیست ها همچین ادعایی دارن. و گفت نه حق با اونه، اون راست میگه، من یه اتاق برام کافی بود، چرا باید اینجا من میامدم. خیلی بر من عجیب بود که در واقع تأیید میکرد حرف اون رو که درست میگه، من میشد ساده تر از اینم در واقع زندگی بکنم. و حال اینطوری گذروندن زندگیشون، روزگارشون. و حال بازم تو زندان بود از اون موقع تا سال 1357، مردم از زندان آزادش کردن وقتی انقلاب شد. تو زندان اوینم خطش جدای با اون روحانیون بود و کاری هم با اونها نداشت، از همون موقع تفاوت دینش ها آشکار بود. اما نکته بعد مسئله دوستان و شاگردان اینا کیا بودن. میگم خود اینم یک علامت برای اینکه آدم ببینه که با چه کسانی دمخور بودن و شاگردانشون چه تأثیری گذاشتن. شاگردان علامه طباطبایی عمدتاً تو قم بودن، روحانی بودن. آقای مطهری شاگرد ایشون بود، برجسته ترین شاگردشون آقای مطهری بود، آقای منتظری بود، آقای بهشتی، مهدوی کنی، مکارم شیرازی، جوادی آملی یا این آقای دینانی دکتر دینانی یا دینانی که الان هستن، اینا که اون موقع درسای حوزه میخوندن. البته ایشون هم بعد از یه مدتی آمد به تهران، یه محفلی تو خیابون بهار یادتونه بالاتر از تخت جمشید، اون خیابون بهار بود که به بهار شیراز ختم میشد، یه خونه یه کسی بود که علاقمند به عرفان و فلسفه بود، آقای ذوالمجد طباطبایی که الان هم از دنیا رفته، خونه اون یه محفلی شده بود، ماهی یه بار اینا جمع میشدن، ولی بیشتر کسانی بودن که علاقمند به فلسفه بودن. حتی پروفسور کوربون فرانسوی که سالی یه بار دو بارم به ایران میامد تو اون محفل شرکت میکرد. یه مجمع علمی بود که اینا خیلی هاشون آدم های مؤثری هم شدن در عرفان و فلسفه، مثل جلال الدین آشتیانی، اینا همه در واقع تو اون محفل میرفتن. ولی بالاخره کانون اهل فلسفه و تا حدودی عرفان بود. اما استاد محمد تقی شریعتی همطور که عرض کردم شاگردانش محصلین بودن، اینا که بعد رفتن دانشگاه خیلی منشأ اثر شدن خیلی از اینا، ولی اون موقع آدمای برجسته‌ای به اون معنا نبودن. مهمترین شاگردش پسر خودش بود، دکتر علی شریعتی، در واقع تربیت شده همون کانون نشر حقایق اسلامی بود، در واقع نفس گرم اون پدر بود که همچین فرزندی رو پرورش داد. یه بار خودش ما خدمتشون میرفتیم، هر بار میرفتم به مشهد معمولا با پدر میرفتیم با خدمت ایشون، گفتش که آره من دیگه خسته می شدم از این سوالایی که جوونا دارن، از بس سر کله می زدم، من دیگه می بریدم علی تو حیات تا آخر وقت شب، دیر وقت شب او بود که سر کله می زد، همین سن و سال اونها هم بود. یعنی علی شریعتی هم توی این فضا رشد کرد، پرورش یافت در واقع. اما مرحوم طالقانی همینطور که عرض کردم پایگاهش رو آورد در مسجد هدایت، خیابون استانبول و نزدیک دانشگاه تهران، و طبیعتا شاگردای او دیگه روحانی نیستن، روحانی رو اصلا قبول نداشتن پیشون رو. من اتفاقا یادم با یک کسی هم صحبت میکردم، استناد کردم به حرف طالقانی، بابا اون که سواد نداشت. گفتم چطور سواد نداشت؟ حالا خودش اصلا هیچی نمیدونست. گفت اون فقط قرآن میدونست. یعنی انتظار اون داشت که مثلا مدرس فقه و اصول بوده باشه. شاگردای آقای طالقانی، دکتر چمران، دکتر یزدی، آقای رجایی، نمیدونم بعضی اسامی نوشتن، حنیف نژاد و سعید محسن و بعدی زادگان، همینا شاگردای اون بودن، پایه‌گذارهای مجاهدین قبل از انقلاب، اونایی که همه اهل قرآن بودن و محقق قرآنی بودن و همه شون قبل از انقلاب شهید شدن، یا میسمی جعفری، بسته‌نگار که داماد خودشون بود، همه میبینیم که دانش آموخته های دانشگاه تهران بودن، نوع دیگه ای از اسلام رو در واقع مطرح میکرد. خب توی تهران که آمده بود در ارتباط با دانشگاه، او را همواره در انجمنهای اسلامی دانشجویان، مهندسین، پزشکان، معلمان دعوت میکردند. یعنی در واقع این شد گوینده این مجامع نوگرایی دینی. قبل از این دوران سخن از دین فقط از طریق حوزه های علمی بود، فقط یک جریان سنتی دینی تو ایران وجود داشت، ولی از اوائل در واقع رضا شاه به بعد که دانش آموخته هایی از خارج کشور اومدند، یواش یواش وقتی دانشگاه تهران هم تأسیس شد، کسانی که اعتقادات دینی داشتند ولی اینا رو از حوزه نگرفته بودند، دانش آموخته فقه اصول نبودند، با قرآن سر و کار داشتند، اول انجمن اسلامی رو در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، دکتر شهاب‌پور و دو سه نفر دیگه که اینا خودشون دانشجو پزشکی بودن و بعد پزشک شده بودن، اینا پایه‌گذار بودن در واقع، و بعد مرحوم پدر و دکتر صحابی و نمیدونم دیگران که آمدن این فعالیت ها و سخنرانی، یه جریان دیگه ای توی تهران پدید آمد که اینا مسلمونن ولی کاری به فقه و اصول ندارن، اون درس ها اصلا نخوندن، ولی اسلامی است که متناسب با مقتضیات زمانه است با اتکای به قرآن نه حدیث و روایت. طالعانی که توی این جریان قرار گرفت، ارتباطش بیش از همه، یعنی اگر میخواستین سه تا دوست برای طالعانی بشمارین که ارتباطش نزدیکتر از هم با چه کسانی است، این مثلث مرحوم پدر، مرحوم صحابی و دکتر غریب، اینا که خب از فرنگ برگشته بودن. دکتر صحابی پایه‌گذار رشته زمین‌شناسی در ایران بود، دکتر غریب پایه‌گذار طب اطفال، و پدر که خب دانشکده فنی و آزمایشگاه و ترم دائمی. من بچه‌م که بودم با اینا خب می‌رفتیم این بر اون بر، جمعه ها همیشه با هم بودن، اینا می‌رفتن گردش این بر اون بر، یعنی یه ارتباط خیلی تنگاتنگی طالعانی به جای بسیار دوستان قبلی خودش در حوزه قم با اینها پیدا کرد. خیلی با خصوص دکتر غریب جوک هم میگفتن، شوخی هم با هم دیگه میکردن. دکتر غریبی که به خاطر دارین بوده 40 سال پیش از دنیا رفت، خیلی هم شوخ هم بود. خب طالعانی تو زندانم که میافتاد عمدتا با مرحوم پدر و صحابی و اینها بودن دیگه. تو زندانم خبری از روحانیون نبود، همه دانشگاهی ها و دانشجوها بوده. طبیعتا او تنگاتنگ ارتباطش با این جمع بود، دائما با دکتر صحابی صحبت میکرد راجع به زیست شناسی، راجع به تکامل. تو کتاب های طالعانی را اگر بخونین دائما داره کد میکنه به این نظریات. با دکتر سامی، دکتر سامی که شهید شد، جزء سی قرآن، ببینید چقدر از دکتر سامی تو پاورقی داره نقل میکنه. مرحوم طالعانی کتاب های جورج گاموف و جورج گاموف نمیدونم آشنا بودین با کتاباش، راجب مسائل آسترافیزیکس کتاب مینوشت، راجب نجوم به زمان زبان ساده. اون موقع خیلی کسانی که تاپ بودن، دانشجویانی که میتونستن بفهمه کتاب میخونه، ما همه اینا رو خونده بود. شما جزء سی قرآن تفسیر طالعانی رو بخونید، میبینید تماما استناد به آخرین پیشرفت‌های نجوم در زمان خودش، اون سورهای کوچیکی قرآن که از این تحولات زمین و آسمان در آستان قیامت داره یاد میکنه. یعنی در واقع چون معلومه که ذوقش هم خیلی داشته، هم در اقتصاد با اونایی که توی زندان بودن صحبت میگه، کتابم خودش بعد نوشته در مورد اقتصاد اسلامی، و هم در اصلا یه دانشگاه بود اون موقع زندانا، از صبح تا شب کلاس بود تو زندانا. فراموش کنید اون چه که این 40 ساله اتفاق افتاده، آزادی های زیادی بود، و طالعانی هم آموخت از تمام این استادا و دانشجوها و هم آموزش داد، یعنی خیلی کمک کرد در این مثلا فرهنگ قرآن، و خودش هم در واقع ساخته شد. اما خیلی من وقتتون رو نگیدم، چند تا از ویژگی‌های طالعانی رو در انتها خدمتون عرض میکنم. اول اینکه اون تنها یه چهره سیاسی یا مذهبی یا مفسر قرآن نبود، مردم به خاطر صفاش، سلامتش، در واقع سلامت درونش دوست داشتن اون رو، او را پدر طالعانی میگفتن. شما نمیدونم به خاطر دارین یا نه، بعد از انقلاب این خشونت ها وقتی آغاز شد، خانه طالعانی در اون خیابون تونکابون سر پیچ شمرون، اونجا پناهگاه اون زنان اون محل بدنام جنوب شهر، اونا نمی ترسیدن از طالعانی، به خانه او پناه آورده بودن، اونجا رو می رفتن آتش می زدن، اون قسمت دروازه قزوین اینا یادتون هستش. ساواکی ها اونجا پناه می بردن، شهربانیچی ها دور بر خونه اون بودن. این چه شخصیتی بود که اونا احساس ایمنی می کردن، از اون نمی ترسیدن که بفرسته کمیته اینا رو حالا اعدامشون بکنن. حتی گروه های سیاسی که طرد شده بودن، دفع شده بودن، اونا هم رو پدر طالعانی می گفتن. یعنی یک قرائت دیگه ای از اسلام داشت، کسی از اون واهمه نداشت. شاید 90% اینا هم که به اون پناه می‌بردن اصلا نمی‌دونستن که تفسیر نوشته زندان بوده یا نبوده، به خاطر انسانیتش، به خاطر اون اخلاق و مهر و محبتش بود. دومی که مدافع حقوق اقلیت‌های قومی بود، در واقع چه قومی چه مذهبی، خیلی دفاع از حقوق اهل تسنن هم می‌کرد، یا مثلا اقلیت‌های سیاسی از گروه‌های چپ هم حمایت می‌کرد، نه که تو زندان بوده با اینا بودن، سلول بودن، سال‌ها کنار هم بودن. حتی یه آیه قرآن که میگه که اون کسانی رو که مؤمنین رو می‌کشن و کسانی رو که امرون بالقسط من الناس، نه تنها مؤمنین رو می‌کشن، دعوت کنندگان به عدالت اجتماعی رو می‌کشن. میگفت این منظور همین مارکسیست‌هاست، اینا اعتقاد ندارن ولی اینا دارن از حقوق مردم، از سوسیالیسم، اینا قرآن در واقع حمایت میکنه از نقش اینا که برای به اصطلاح توزیع عادلانه ثروت در جامعه دارن تلاش میکنن. بنابراین خیلی با سعه صدر در واقع با اینا برخورد میکرد، تعصبی نداشت. از این جهت چون گفتم خیلی آشنایی از نزدیک داشت تو زندان با اینا، بنابراین از حقوق انسانی خودشون هم دفاع میکرد. نکته بعدی اینه که اصلا اعتقادی به ولایت فقیه و سلطه فقیهان نداشته، مدافع سرسخت حکومت شورایی بود. یادتونه بعد از درگذشتش هم میگفتن شعار طالقانی چی از شورا؟ شهادت است و شورا. در روی آخری نماز جمعهش هم به خاطر دارین اینه گفتش که صد بار این رو من گفتم به هر صدایی به هر موقعیتی که چرا کار این مردم رو به دست خودشون نمیدید، چرا مردم پیغمبر با اون مقام بزرگش خدا به اون میگه که شاور هم فل امر، اونی که پیامبر بود خدا بهش میگه مشورت کن، این همه ما گفتیم ولی هیچ خاصیتی نداره، فایده ای مثل این که نداره. میدونم چرا میگن اگر شورا باشه پس ما چی کاره ایم، شما هیچ، بروید به دنبال کارتون، بذارید این کار مردم به خودشون سپرده بشه. یعنی او مطلقا دنبال این ولایت ها نبود. حتی بعد از اینم که آقای خمینی از پاریس آمده که به خاطرتون هست که همه تو اون فرودگاه سر دست میشکسته، اون نشسته بود یه گوشه ای نروم و رو زمین تکیه داده بود، ازشم به سرش بود که چه خواهد شد در آینده. به هر حال از هشدار دهندگان جدی انحراف انقلاب از اهداف اولیش بود. تو آخرین سخنرانیش رو یادتون هست میگه و من الناس من یعجب و که قوله فی الحیات دنیا، اینو تفسیر میکرد، برخی از مردم سخنرانیاشون خطبهاشون تو رو به شگفتی در میاره و یشهد الله علی ما فی قلبه، دائما خدا رو بر اون چه در دل دارن به شهادت میگیرن و هو علد الخصام، اینا بدترین خصم جامعه، بران که اذا تولا وقتی به ولایت برسن سعا فی الارض، تلاششون چگونه خواهد بود، سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل، هم حرث یعنی تولیدات و هم نسل رو از بین میبره. میگفت که گول زواهر رو نخورید، خیلی آدم از اسلام میزه این اینا، بعضی اون قطعش هم توی حتما ایمیل ها فوروارد کردن دیدین که چه هشدارایی داره میده که به کجا داریم کشیده میشیم. به هر حال او مدافع همطور که اصلا اقلیت ها به خصوص کرد ها بود و به همت او بود که انتخابات در منطقه کردنشین سنندج انجام شد و آرام کرد اون منطقه رو. به هر حال متاسفانه چیز زیادی طول نکشید، 7 ماه پس از انقلاب در 19 شهریور 58 دار فانی رو وداع گفت و سراسر ایران به خاطر دارین که بدون زمین سازی های تلویزیون و بدون اینکه حالا تو جایی چیزی نگر دارن و تبلیغ بکنن، همون موقع ساعت بعد مردم ریختن در خیابون. من 1 ساعت بعدش شد متوجه شدم، ساعت 8 وقتی رادیو گفت رفتم میدون تجریش، جا نبود انقدر ازدحام بود. در ظرف یه ساعت بعد از اعلام رادیو ریخته بودن همه بیرون. به هر حال به تعبیر قرآن میگه من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، از بین مؤمنین مردانی پدید آمدن که صادقانه بر عهدشون با خدای خودشون عمل کردن. من هم من قضا نحوه، بعضیا گذشت نقششون رو ایفا کردن و رفتن، و من هم من ینتظر، بعضی هم هنوز در انتظارن، در نوبتن، و ما بدلو تبدیلا، اینا عهد خدا رو با هیچ چیزی مبدل نکردن، با هیچ چیزی تاخت نزدن و صادقانه بر عهدشون با خدا بالا بودن، عمل کردن. یه فرمایش حضرت علی هم هست در هنگام شهادت این رو بیان کردن، یه قدن ترون ایامی، فردا به یاد روزگار من خواهید افتاد، و تعرفوننی، من رو خواهید شناخت، بعد خلوب به مکانی، بعد از اینکه جام خالی شد، و قیام غیری مقامی، دیگران به جای من نشستن. حالا در مورد طالقانی هم در واقع این حسرت رو میخوریم که کجا بودند اونها، اون مردان بزرگ چه اهدافی داشتن، چه آرمانهایی داشتن، و چگونه همه این دستاوردها به سرقت رفت، همه اینها رو دزدیدند و به جراحی کشوندن مملکت رو که الان حاکم بر افکار و اندیشه های مردم نوع خونها شدن، که به قول مطهری میگفت بی سوادترین قشرا، که قشرایی که تو حوض میان که نمیتونن پیش نماز بشن، نمیتونن خطبه بخونن، سوادی هم نداشتن درسای مقدماتو بخونن، فقط صدایی داشتن، و اینا بیشتر مورد اقبال مردم قرار میگیرن. الان هم که میدونین بعضی هاشون 1 میلیارد برای این دهه محرم، یه مصاحبه با یکیشون بود، 1 میلیارد تومان برای یه دهه محرم میگیرن، انقدر هم سواد ندارن که اون 4 تا خط رو حفظ بخونن، همین جوری جلوشون میذارن و نگاه میکنن خط به خط. تأسف در واقع همینه که روزخونا و مبلغین و کسانی که به صورت سطحی ترین شکل در واقع دین رو میخوان ترویج بدن، اونا بر اندیشه های مردم حاکم شدن. به هر حال به تعبیر قرآن تلک امتون قد خلت، اینا بالاخره خالی کردن صحنه رو، رفتن. لها ما کسبت، دستاوردشون مال خودشونه، خوش به حالشون، و لکم ما کسبتم، شما هم دستاورد خودتونو دارید، ولا تسألون اما کانو یعملون، از شما درباره اون چی که اونا کردند نخواهند پرسید، یعنی از شما درباره خودتون و نقشی که شما وظیفه دارید خواهند پرسید. انشاءالله که ما هم بتونیم از این معلمین و استادانی که داشتیم، و بیش از همه خود من مدیون آموزه های مرحوم طالقانی هستم، انشاءالله بتونیم به هر حال در همون مسیر راهمون ادامه بدیم و در واقع خدمتی به ملتمون در راستای آموزه های قرآنی بکنیم. خیلی ممنونم و متشکرم.